من الآن إلى لقاء الدين. مرحوم شیخ مصطفی رضوان الله علیه در مورد این که اگر هر یک از دو طرف عقد بنابر اجتهاد خودشان یا تقلیدن طوری صیغه عقد را اجرا کنند که نزد طرف مقابل باطل باشد، این چه حکمی دارد؟ مثلا یکی از دو طرف اجتهادن یا تقلیدن عربیت را شرط می داند ولی طرف مقابلش عربیت را شرط نمی داند، ایجاب را مثلا آیه موجب به لسان عربی انشاء می کند ولی قابل به فارسی قبول را ایجاب می کند و انشاء می کند، یا مثلا مازویت را عهد ما معتبر می داند رعایت می کند، طرف دیگر مازویت را رعایت نمی کند. اینجا چه باید کرد؟ چنین عقدی صحیح هست یا نه؟ چهار قول در مسئله بود: قول به صحت مطلقا و قول به بطلان مطلقا، قول به تفصیل. تفصیل هم دو صورت داشت، یک تفصیل به نظر مرحوم شیخ اردع و اقوال بود، تفصیل دومی که خودشان بیان فرموده بودن، به اون تفصیل باید برسیم. فعلا کلام ما در بیان قول اول و دوم است. ما حاصل اون چی که عرض کردیم این بود که شیخ انصاری رضوان الله علیه قول به صحت و همچنین قول به بطلان را مبنی بر یک مسئله اصولی دانستند. اون مسئله اصولیه‌ای که ذکر شده بود، اعاده می‌کنم تا مطلب واضح بشه انشاءالله، این بود که آیا احکام ظاهریه حجیت اونها از باب طریقیت است یا از باب سببیت؟ یعنی در جایی که مثلا اماره قائم می‌شود بر شیعی یا دلیلی بر اساس ادله ظاهریه در ظرف اینکه انسان علم به حکم ندارد قائم می شود بر یک حکمی، آیا پس از آنی که اماره قائم شد بر شی مصلحتی در معدای اون اماره وجود پیدا می کند و اون مصلحت منشأ می شود که حکم جعل بشود از ناحیه شارع به عنوان حکم ظاهری، یا اینکه نه نتیجه اعتبار اماره و دلیل غیر از منجزیت در صورت تطابق با واقع و معذریت در فرض مخالفت با واقع چیزی دیگری نیست؟ قول به صحت و بطلان در اینجا مبنی بر این بحث اصولی است. اگر ما قائل بشویم در اصول به این که احکام ظاهریه حجیت اونها از باب سببیت است و موضوعیت، معناش این بود که یعنی بر طبق معدای اماره جعل حکم که می شود به خاطر این است که در معدای اماره از ناحیه دلیل اعتبار اون اماره مصلحتی وجود پیدا کرده است، همون جوری که در باب احکام واقعیه اولیه این چنین میگیم که مصالح و مفاسدی در متعلقات احکام است که به لحاظ اون مصالح و مفاسد جعل حکم میشود، شبیه همون حرف را در این فرض میگوییم. لذا بعضی ها از این احکام ظاهریه بنابر این مسلک تعبیر کردن به این که اینها احکام واقعیتون ثانویه در مقابل احکام اولیه. چرا؟ منشأ این بیان این است که در احکام اولیه هیچ تصرفی نشده، ملاکات احکام که در متعلقات احکامند اموری هستند تکوینی، ولی در این جا این چنین نیست که این مصلحت بر اساس تکوین باشد، نه، پس از قیام اماره مصلحتی پیدا می شود در معدا از ناحیه اعتبار شارع که این مصلحت موجوده در معدا منشأ شده است برای جعل حکم شارع. بذار تعبیر میکنن واقعیون چون ملاک دارد، مصلحت دارد، اما ثانویون چون در طول اون احکام اولیه واقعی هست، ثانوی بودنش از این جهت. خب اگر ما این مبنا را قائل شدیم، خب قائل به صحتیم در اینجا مطلقا، چون در جمیع موارد خواه دو طرف به اصطلاح هر یک مخالف دیگری باشد یا مخالفت از یک جانب باشد، فرقی نمی کند، منتهی بشود به تخلف شرط یا منتهی نشود به تخلف شرط، بذار مطلقا را در مقابل هر دو تفصیل معنا کردن، قائل به صحت می شویم. چون قائل به صحت، خلاصه حرفش این است که وقتی اماره قائم شد در معدای او مصلحتی وجود پیدا می کند و همون منشأ می شود برای حکم شرعی، نظیر صلات شخصی که با تیمم طهارت را تحصیل کرده است، طهارت ترابیه دارد، که صلات این شخص متیمم قهرن صحیح است حقیقتاً، و نظیر اشاره اخرس هست که اشاره اخرس به منزله همون ایجابی است که صادر می شود از متکلم، و عقدی که با اشاره اخرس در یکی از دو طرف یا حتی دو طرف باشد صحیح هست و مؤثر، و اشاره قائم مقام لفظ بود و نتیجتاً سبب می شد برای اینکه اثر را بر بی بار کنیم. پس احکام ظاهریه بنابر این مبنا در حقیقت احکام واقعیتون ثانویه. در باب اضطرار هم همینطور میگوییم که در موارد اضطرار هم احکام واقعیه، ولیکن در ظرف اضطرار در مقابل اختیار، که اونم منشأ برای حکم شرعی میشود. در قبال این قول در اصول جمعی قائلن به این که خیر، امارات طریقیت دارن برای واقع، و در جایی که اماره ای قائم شد بر طبق معدای اماره مصلحت جعل نمی شود، و مصلحت غیر از مصلحت واقعیه و نفس الامریه که در واقع است چیزی دیگری نیست. ناد این اماره تارتن این است که ما را میرساند به واقع و مطابق با واقع در میاد، تعبیر میکنن که این اماره منجزتون للواقع، و حکم واقعی پس از قیام اماره برای ما می شود چی؟ فعلی و منجز، چون اون چیزی که منجزیت ذاتیه دارد علم است، کاشفیت واقعیه و ذاتیه دارد. اگر ما واقع را علم پیدا کنیم چطور بر ما لازم است امتثال نسبت به واقع؟ الان هم که اماره قائم شد، شارع بعد از اینکه اعتبار فرمود اماره را برای ما، معنای اعتبار شارع این است که بر شما مکلف لازم است که رفتارتان نسبت به این اماره همون رفتاری باشد که با علم دارید. اگر علم پیدا می کردید به واقع چی می کردید؟ عمل می کردید، مخالفتش هم قطعا استحقاق و عقوبت داشت. حالا هم که اماره قائم شد همینطوره، باید بر طبق اماره عمل بکنید، موافقت او لازم و مخالفت او استحقاق عقوبت می آورد. این خلاصه معنای طریق. اگر ما قائل به طریقیت شدیم، در اینجا ملاکات واقعیه تغییر نکرده است، به حال خودش باقی است، لذا در این مورد ما نمیتوانیم بگیم عقدی که بر اساس قیام اماره برای هر یک از دو طرف، چون این آقا که میگوید این عقد مازویت در شرطش، شرط است، معناش این است که من دلیل دارم بر اشتراش مشروطیت عقد به اصطلاح مازویت، اگر عقد درش رعایت مازویت نشود از نظر این حجتی که این آقا دارد باطل هست. طرف مقابلش هم عیناً همین میگد، اگر عربیت نباشد من باطل میدانم، و مصلحتی هم در قیام اماره نیست که ما بگیم هر یک بر اساس اون مصلحت رفتار کردن و نزا بشود برای اونا حکم واقعی و آثار، نه، آثار غیر از آثار واقعی چیزی دیگری نیست، دوتا واقعی هم که نداریم، لذا این عقد را این آقا هم باطل می داند، اون طرف مقابل هم باطل می داند. در این فرض باید قائل به بطلان بشویم مطلقا بنابر مسلک ترقیه. این حاصل فرمایشی است که شیخ انصاری در اینجا بیان فرموده است. دیروز عرض کردیم که صاحب کفایه بر شیخ انصاری اشکال کردند. اشکال صاحب کفایه رو باید عرض بکنیم، بعد ببینیم این ایراد و اشکال وارده یا خیر. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه از اشکال صاحب کفایه جواب میدن، میفهمن اشکال ایشان بر شیخ انصاری وارد نیست. پس خوب دقت بفرمایید ترتیب بحث را. اون چی که تا کنون عرض شد که منشأ این دو قول به صحت مطلقا یا بطلان به مطلقا، منشأش اون مسئله اصولیه است که در باب احکام ظاهریه شده است در علم اصول، در بحث حجیت امارات. جاهای دیگه هم بحث کردن این را که آیا این حجیت به معنای منجزیت و معذریت است، که تحقیقم همین بود، نظریه مرحوم شیخ رضوان الله علیه همین بود، یا اینکه نه معنای حجیت یعنی جعل معدا تعبیر می‌کردن، یعنی مصلحتی در معدای خبر در مسئله حجیت خبر. این بحث مفصل شده است، واقع شده است که بر اساس او در حقیقت جعل حکم می‌شود و مصلحتی در معدا هست پس از قیام دلیل بر اعتبار اون اماره. اشکال صاحب کفایه این است که کسانی که قائل به سببیت و موضوعیتن در این قسمش اشکال دارن، در اون وجه طریقیتش کاری ندارن. میگن شما شیخ انصاری فرمودین اگر کسی در باب امارات قائل به سببیت شد باید قائل به صحت باشد در اینجا، اون کسی که قائل به طریقیت شد باید قائل به بطلان باشد در این بحث، اون کسی که قائل به سببیت است شما علل اطلاق فرمودین که باید قائل به صحت بشود. اون چه که حکایت میکنه مرحوم شیخ از صاحب کفایه میفرماید و شیخون الاستاذ در اینجا چنین مطلبی رو فرمودن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید که خلاصه کلام صاحب کفایه به عنوان اشکال بر شیخ انصاری این است که در این فرض که مسلک سببیت و موضوعیت است اطلاق کلام شیخ رو ما نمیتونیم قبول کنیم، باید مقید کنیم او را. و تغییرش هم اینه در باب احکام ظاهریه باید بگیم آقا ما دو رقم حکم ظاهری داریم، یک احکام ظاهریه در باب تکالیف و یکی هم احکام وضعیه در باب معاملات. باب عبادات را باید با باب معاملات تفکیک کنیم. فرمایش شیخ انصاری را در باب احکام وضعیه میپذیرد صاحب کفایه، ولی در باب احکام تکلیفیه نمیپذیرد. خلاصه فرمایش صاحب کفایه اینه که میفرمایند این که شما ادعا کردین که کسی که قائل به سببیت و موضوعیت در باب امارات شده است، کسی که در حق او اماره قائم شده است مصلحتی در معدای اماره وجود پیدا می کند و منشأ می شود برای حکم ثانوی، این معنا برای خود این آقا درست است و قبول، ولی برای شخصی دیگر چون نزد او که اماره قائم نشده، در نزد هر کسی که اماره قائم شد مصلحتی در معدای اماره است که بر اساس او برای این آقا جعل حکم شده است، میداند ادعا کند که من الان حکم شرعی دارم به عنوان حکم شرعی ثانوی بر این که مازویت شرط نیست یا عربیت شرط هست و امثال ذلک از اموری که در باب عقد به عنوان شرط ذکر شده است. حالا قیام اماره برای این فرد ربطی به افراد دیگر ندارد، پس آثار اماره هم مترتب می شود در اون جایی که اماره قائم شد، ولی جایی که اماره قائم نشده است و برای کسی که اماره ثابت نشده است در حق او معنا ندارد که اثر بخواد ثابت بشود. روی این حساب میفرمایند اگر اماره قائم شد بر وجوب صلات جمعه، این صلات جمعه در نزد این شخص که قامت لدیه الاماره مصلحت دار است و این شخص باید بر اساس مصلحت موجوده در معدای این اماره‌ای که داله بر وجوب صلات جمعه هست عمل بکند. اما در حق سایر افراد که اماره‌ای در نزد اونها ثابت نشده است، آیا میتوانی بگیم صلات جمعه برای اونا مصلحت دارد؟ نمیشود این حرف رو گفت. این در حق خود این مکلف است. لذا واقعیه ثانویه برای همون شخص است، نه برای جمعی اشخاص. در ما نهنفی وقتی اماره قائم شد در نزد احد و طرفین بر شرطیت شیعی یا بر عدم شرطیت شیعی، این قهرن سبب حدوث مصلحت در نزد دیگری نخواهد بود، در نزد خود این آقاست. این اشکالیست که صاحب کفایه کردن. پس شما شیخ انصاری که میفرمایید بعد از آنی که ما موضوع سببیت را در احکام ظاهری قائل شدیم، مصلحت در معدای اماره هست، تا اینجا شما قبول داریم. اما این که میخواید بگید که پس این عقد بر اساس قیام اماره بر صحت او صحیح عند طرفین و عند جمیع الافراد و یترتب علی هذا العقد آثار عقد هم در نزد من قامت لدیه الاماره و هم در نزد کسانی که لم یقتوم عندهم الاماره، این حرف را به کلیته ما قبول نداریم. فقط نسبت به خود اون شخص ما قبول میکنیم، نسبت به سایرین نمیپذیریم. این کلامی است که صاحب کفایه اطلاق و تقیید را از این باب. محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مقام جواب از این اشکال و دفاع از شیخ انصاری چیزی می‌فرمایند که خلاصه‌اش این است: علی تقدیرین، به تعبیر بنده اشکال صاحب کفایه وارد است، ولی علی تقدیرین آخر این اشکال وارد نیست. ما تارتن در باب احکام تکلیفیه بحث می‌کنیم، گرچه شیخ انصاری محل بحثشون احکام تکلیفی نیست، بحث معاملات است، بحث ملکیت است، بحث زوجیت است، بحث این موارد از برحال اخاص که عقود، بحث عقود است. در باب احکام تکلیفیه که واضح است مبتنی بر مصالح و ملاکاتند، اماره در نزد هر کسی که قائم شد بر یک حکم تکلیفی، مصلحتی در معدای اون حکم اماره ایجاد می شود که به درد همین آقا می خورد، به درد سایرین دیگه نمی خورد. در باب احکام، لذا هر کسی طبق دلیل به حکمی که رسید، این دلیل حجت است برای این شخص، اما برای اشخاص دیگر حجیت ندارد. و آثار این دلیل هم فقط برای همین کسی که در نزد او این دلیل قائم شد بار می شود، در نزد سایرین نه. مثلا اگر دلیل قائم شد بر این که شخصی که فاقد ماء هست با طهارت ترابیه می تواند وارد نماز بشود، خب این آقا طبق این دلیل به طهارت ترابیه اکتفا می کند، نماز و اعمالیم که متوقف بر طهارت هست را می تواند انجام بدهد. اما در نزد کسی که این دلیل فرض کنین قائم نشده، او هم می تواند معامله کند با این شخص به نحو معامله‌ای که این شخص با این دلیل دارد. خیر، این فقط در نزد او حجت است. اما احکام وضعیه که محل بحث ما هست، فرمایش شیخ صاحب کفایه به عنوان اشکال وارد نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اینها احکام وضعیه یک اعتباراتی است از نای شارع، مثل ملکیت. حالا در سابق بحث کردیم که اساساً ملکیت که امری قبل از تشریع شرع بوده است، در شریعت به عنوان جعل جدید است، یا اینکه بحث امضاء هست. اگر بر جزء مجعولات بدانیم، میگیم یک جعل جدید مستقلی است که شارع فرموده است، یعنی اعتبار خودش نحو من الجعل، اعتباری است شرعی که غیر از این اعتبار واقعیت دیگری هم ندارد. دیروزم اشاره کردیم در نقل عبارت مرحوم محقق اصفهانی، اگر واقعیتی غیر از اعتبار شارع نیست، وقتی ما مسلک موضوعیت و سببیت را در احکام ظاهریه وضعیه قائل شدیم که محل بحث ماست، تارتن در تکلیفیه و اخرى در وضعیه، در معدای این اماره مصلحتی قهرن پیدا می شود، چون معنای طریق سببیت و موضوعیت همین است، و ملکیت که حکم وضعیون که از مجعولات شرعیه هست ولو به عنوان امضا، بر طبق اون مصلحت موجوده در معدای اماره است نه جزافن. آیا در اینجا بحث کشف خلاف و قابلیت کشف خلاف این حرفا میاد؟ اینجا مطرح نیست، دیروز هم عرض کردیم مسئله کشف خلاف در مسلک طریقیت است. این طریق یا ما رو میرساند به مقصد یا نمیرساند. اونجایی که مقصدی داشته باشیم و طریقی واصل ما باشد به طرف مقصد، اینجا به این بحث درسته که بگیم این طریق گاهی ممکن است خطا کند، ما رو به مقصد نرساند. ولی بنابر مسلک سببیت بحث کشف خلاف معنا ندارد. چرا؟ چون هر جا این اماره قائم شد بر طبق معدای او مصلحت هست. دیگه اینکه بگیم آقا ممکن است به اون مصلحت ما را نرساند، ممکن است برسه، این حرفا نیست. چون معنا اینه، اگر شما بگید که مصلحت نیست یا ما را بگید نمیرساند، معناش این است که از اصل حرفتون دست برداشتید. اگر میگید سبب است، یعنی به مجرد قیام اماره مصلحت در معدا محقق شده است. اگر بگید شاید مصلحت نباشد و ما نرسیم به اون مصلحت، پس معناش اینه شما سببیت رو زیر پا گذاشتید. یک بام و دو هوا هست. تحفظ بر عنوان سببیت لا یعقل است که جدا بشود از مصلحت، لذا قابل انفکاک از مصلحت نیست. بحث در باب طریقیت یه حرفی میشه زد، ولی بنابر مسلک سببیت بحث کشف خلاف معنا ندارد. خب حالا اگر اینجوریست، ما باید در مورد قیام اماره بر اساس اون مصلحت موجوده در معدا که شارع جعل حکم وضعی فرموده است معامله کنیم، مثل این که شارع معامله فرمود. چطور شارع جعل حکم کرد؟ بر اساس مصلحتی که در معدا است. این مصلحت در معدا معتبر است بعد از جعل شارع، هم برای من قامت لدیه الاماره، هم برای سایرین دیگران با او همین معامله رو میکنن.
چرا؟ باز هم مسئله حل نشد دیگه. از جهت بایر شارع برای من ملکیت رو امضا کرده، از نظر من
امضایی که شارع فرموده یعنی چی؟
از نظر من همین آثار ملکیت رو داره
دیگه. نظر من مهم نیست. ببینید نه، من با این آقای بایه چه معامله باید داشته باشم؟
من معامله که انگار من مالکم و تا مالک جنس من.
شما فروشنده یا خریدار؟
حالا فرق نمی کنه.
خب نه، فرق نمی کنه.
مثلا من از... بایه هم.
خیلی خوب، همینجا رو خوب بیم یواش یواش بیم جلو. خب شما بایه ای، مال رو فروختید، به لسان عربی شما لازم نبود که بیع رو انجام بدید، ولی طرف مقابل میگه باید حتما عربی باشه، درست؟ خب بایه که به لسان فارسی بیع رو انجام داد، از نظر خودش اماره‌ای دارد برای این که فارسی هم صحیحه،
درست؟ سببیت هم هست، شارع خیلی همه چی درست.
سبب شد یعنی چی؟ یعنی مصلحت بر اساس اماره‌ای که قائل شد. طرف مقابل هم باید سببیت قائل باشد ها، نگی طرف یعنی اگه مسلک شد سببیت برای دو طرف مبنای اینه. اصلا گفتیم سبب یعنی باید دست ما دیگه بسته میشه، یعنی باید معامله کنیم با این آقای بایب به نحو معامله با واقعه.
خب بعد اگه اماره برای اون قائم شد من سببیت هم برعکسه.
حالا اون بحث تعارض و اینا و حرف دیگری است،
ولی تعارض یعنی دو تایمون معذبت قبول کنیم.
اگر نه، هر دو قبول نکردیم، ما قبول نکردیم، ولی کن حرف در اینه که فرض کنید طرف مقابل اون موردی که بحث تعارضی اون یک چیزی رو شرطی رو رعایت نکرده است که باز این طرف قبول نداره و مسلک سببیت هم باز در هر دو طرف ما بخوایم. اینجا این است که میگیم مثلا این عقد به لحاظ این که سبب هست همه آثار صحت را هم خود این شخص باید بار کنند هم سایرین، نسبت به اون نکته مقابل باز به لحاظ مسلک سببیت این آقا ولو این که اماره ندارد ولی اماره او دست این آقا رو میبندد، یعنی این آقا باید آثار واقع را بر اون چی که در نزد او اماره هست با از باب عظیمهم به ملتزمون میشود در حقیقت. حالا در ادامه بحث وارد این میشیم. پس بنابراین وقتی ما سببیت گفتیم هم برای خود او میشود معتبر هم برای دیگران، یعنی دیگران مگر اینکه وقتی ما بگیم از اون مسلک سببیت قبول نداشته باشد طرف مقابل یا برخلافش باشد که اون بحث تعارض بیاد، ولی در جایی که اونا الان خلاف فرض بحث ما اول بحث الان باید این تنبیه بشه، اگر ما مسلک سببیت را قبول کردیم هم خود او باید آثار صحت را بار کند هم دیگرانی که برای اونا اماره قائم نشده. اما این که حالا اماره برخلاف او قائم شده باشد یا اون دیگری اماره را بنابر طریقیت قبول داشته باشد به او اصلا ما کاری نداریم. فعلا فعلا مایی هستیم و این آقا که یک طرف اماره قائم شده طرف دیگر اماره ندارد، اون طرف مقابلم باید با این مثل کسی که اماره قائم شده است رفتار کند با این عقد یا خیر؟ میگن بله، معنی سببیت همینه.
طرف مقابل اگه اماره قائم نشده باشه برایش این معامله صحیح میدونه یا نمیدونه؟
باید صحیح بدانه. ما الان نتیجهش اینه
اگه اماره برخلاف قائم شده باشه
که هیچی
مثلا میگیم از بحث خارج تعارض، ولی اگه اماره قائم نشده با این نظرش این اصلا معامله دوز لاب شرطه فرقی براش نمیدونه.
اینجا باید ببینیم مسلکش، ببینیم بحث اجتهادیه. اگر مسلکش سببیت هست خود به خود این آقا باید با سببیت عمل کنه. معنای سبب بودن اینه که وقتی جعل مصلحت شد بر طبق معدای اماره در نزد اول یک طرف که قائم شد، اون آقا باید به همین نحو با او معامله کنه، یعنی کأنه به منزله این است که این اماره برای خود او قائم می شد. اگر این اماره را قبول می کرد خود این آقا چه رفتاری می کرد؟ الان هم از نظر عمل باید همون جوری که اون آقا عقد را صحیح می داند و مؤثر، این آقا هم باید عقد را صحیح بداند و مؤثر. این بیانی است که در مقام دفاع از شیخ انصاری مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان فرمودند. حالا در اینجا آیا ما می توانیم این فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودند را بپذیریم یا نه؟ اموری به عنوان مقدمه باید عرض بکنیم ان شاء الله که مطلب در اینجا کاملا واضح بشود. از جمله از مباحثی رو که ما در اینجا به مناسبت مطرح می‌کنیم این است که ما یه قاعده‌ای داریم که اگر کسی چیزی را بنابر مبنای خودش قبول دارد، این لازم در فقه زیاده، مثلا اگر کسی ازدواجی کرده است در موقعی که مسلمان نبود، حالا که مسلمان شده است اون عقدی که در سابق انجام داد که صحیح هم بود بنابر مذهب خودشان اون عقد باطله، نه انتقال الزیمون به ما التزمون، یا اهل تسنن مثلا اگر مستبصر بشوند و بعد از آنی که مستبصر شدند کارهایی را عقدی را مثلا انجام اموری را مثلا در چی خودشان در فقه خودشان داشتن و عمل میکردن که الان طبق مذهب تشیع باطل هست، آیا اونا را باید اعاده کنند؟ مثلا نمازهایی که خواندنی بحث میشه، در بحث صلات داشتیم که مثلا اون قاعده جب در رابطه با کفاری که مسلمان بشون جاری است، آیا نسبت به در حال مخالفینی که مستبصر بشون هم جاری هست یا نیست؟ این یک بحثایی هست که باید بشود. اینجا از اون قاعده خواستن استفاده بکنن که این اختصاص ندارد به اینکه یک خارج مذهبی داخل در مذهب بشود، بلکه در باب افرادی که در یک مذهب هستند اگر فردی بنابر طریقه خودش اجتهادن یا تقلیدن عملی را صحیح میداند، دیگران هم مکلفن به این که این عمل را از او صحیح بدانن و آثار صحت را بار کنن یا خیر. چند تا مقدمه است که از جمله مقدماتی که باید بیان کنیم این قاعده است که تا چه حد از این قاعده در محل بحث میتوان استفاده کنیم. تفصیلش انشاءالله بعد. صلوات بر